دادند. حزب الله همچنین شهرک شمیرا را نیز موشک باران کرد. منابع خبری از حمله موشکی به شهرک نوفجلیل در شمال فلسطین اشغالی بدون اینکه آژیر خطر به صدا درآید نیز خبر داد. همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 15 موشک از سمت لبنان به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است. این در حالی است که حزب الله از درگیری شدید با اشغالگران در جنوب غربی شهرک ایترون و هلاکت و زخمی کردن شماری از نظامیان صهیونیست خبر داد.
دوشنبه است، 11 نوامبر. ناجی علی همیشه به هم میگفت انسان بودن فقط این نیستش که شکل و شمایل انسان ها رو داشته باشی. میگفت انسان بودن به اینه که قلبی برای دوست داشتن داشته باشی، به اینه که به هم نوعانمون کمک کنیم و آزارمون اصلا به کسی نرسه، به اینه که دلی رو شاد کنیم و دستی رو حتما بگیری. این روزا با خودم فکر میکنم آیا نتانیاهو و رهبران آمریکا و غرب و اونایی که در برابر این همه جنایت تو غزه سکوت کردن اصلا بویی از انسانیت بردن؟ اینا کجان اصلا؟ حالا دوست دارم شما این خبر رو بشنوید این خبر رو.
خبرگزاری المیادین اعلام کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی طی ساعات پس از نیمه شب و بامداد امروز چادرهای آوارگان فلسطینی را در نزدیکی مدرسه السوارحه واقع در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند. این حملات وحشیانه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشته است. جنگنده های اشغالگران همچنین اطراف اردوگاه جدید واقع در شمال غرب النصیرات را بمباران کردند. تنها طی 10 دقیقه 5 حمله هوایی مناطق غربی اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد. همزمان با حملات هوایی توپخانه رژیم صهیونیستی نیز بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه را زیر آتش گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی را اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی 43603 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 102929 نفر رسیده است.
هرچند جنگنده های اسرائیلی هر روز مناطق مختلف بیروت رو بمباران میکنن، هرچند هر روز تعدادی از مردم این شهر کشته و زخمی آواره میشن و هرچند این شهر داره رو به ویرانی میره و هنوزم خیلی ها خیلی ها زیر آوار هستن، اما حزب الله قاطعانه مقابل ارتش اسرائیل ایستاده و من هر چقدر از شجاعت و روحیه بالای حزب الله بگم کم گفتم. با هم این خبرم بشنویم.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی گسترده از لبنان به منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حداقل 50 موشک به سمت الجلیل شلیک شده که تعدادی از این موشک ها رهگیری شدند. پلیس رژیم صهیونیستی نیز از اصابت تعدادی از موشک ها به منطقه الجلیل و زخمی شدن تعدادی صهیونیست در این حمله خبر داد. پلیس همچنین گفته که این حمله خسارات نیز به بار آورده است. تعدادی از موشک ها هم به شهرک گرمیل اصابت کرده و موجب وقوع آتش سوزی هایی شده است. رسانه های رژیم صهیونیستی از اصابت برخی از این موشک ها به ساختمان 9 طبقه خبر دادند. همزمان حزب الله لبنان اعلام کرد که پایگاه آموزش چتربازان در شهرک کرمیل را به شدت موشکباران کرده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 6 صهیونیست در این حمله موشکی خبر داد. منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن شماری در شهرک‌های البعنه و دیرالاسد خبر دادند.
مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم،
واژه امت اسلامی،
که ما فراموش نکنیم که یک امتی همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه.
امروز مسئله غزه مسئله اول دنیای اسلام است. اینی که فرمود پیغمبر که من اصل حولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اهتمام به این امر در صدر اهتمامات همه دنیای اسلام باید قرار بگیرد.
بنده بیشتر تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم.
عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم.
وحدت یک اصلی از اصول اسلام، وحدت یک امر قرآنی است.
امر قرآنی
اینی که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
خیلی مهمه. هدف ما عزت امت اسلامی است. عزت امت اسلامی هم جز با اتفاق و اتحاد به دست نمیاد. باید همه در این زمینه تلاش کنیم.
عزت امت اسلامی.
در حالی که ساعت 9:38:30 از شما شنونده رادیو هنزله هستید و در این لحظه افتخار اینو دارم که هم کلام میشم و میزبان تلفنی و میزبان صدای گرم کارشناس برنامه هستم، جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. درود بر شما. سلام جناب آقای ثروتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام فاطمیه رو هم خدمت همه دلدادگان به اون حضرت تسلیت عرض می‌کنم.
همچنین به شما. خدمت از ماست. حالا اتفاقات عدیده‌ای افتاده در منطقه. الان من دوست دارم و ترجیح بر این است که بپردازیم به این بخش بعد از این که حالا دونالد ترامپ انتخاب شد، حالا بنابرای هر صورت یا هر شکلی رئیس جمهور امریکا شد و خب بعد از اون هم 20 دقیقه تلفنی با نتانیاهو صحبت کرد. الان میبینیم نوع رفتار و نوع حالا صحبت کردن و حرف زدنش که میدین، حالا یه صحبتی هم با مردم ایران کرده بود که وزارت امور خارجه هم حالا پاسخگو بودن، یه خورده وقیح تر شده و انگار که این درصد حاری این سگه ها رفته بالا. قدرین در این زمینه برای ما صحبت کنی، یعنی چه اتفاقی برنست بیفته بعد از اومدن دونالد ترامپ که این گونه میبینیم افسار پاره تر شده؟
بله، ابتدا به ساکن راجع به اومدن ترامپ بگم. ببینید، مردم ایران فکر میکنن دو واحد دشمن شناسی اگر بخونن قشنگ میتونن تشخیص بدن که دوستشون کیه، دشمنشون کیه، و به راحتی تصمیم بگیرن برای خودشون و در نهایت یک اتحاد انسجامی توی نظام ایجاد بشه. ببینید، ساختار ایالات متحده کشور ساختار محور است، نه کارگزار محور.
بله.
یعنی ساختار ایالات متحده است که تصمیم میگیرد. به تعبیری تراست مغزهای این امپراتوری هن که پشت صحنه هدایت میکنند و کارگزاران نقش حاشیه‌ای دارند. من دوتا مثال بزنم که همیشه توی سخنرانیام گفتم. یک، اوباما میگوید که من اگر رئیس جمهور بشم زندان گوانتانامو رو جمع میکنم. خب آیا زندان گوانتانامو جمع شده؟
ایشون
اومد ریاست جمهوری کردن. یا دونالد ترامپ وقتی که میخواست بیاد دوره قبل اعلام کرد که از نظر من ناتو منسوخ شده است، از نظر من پیمان دو سوی آتلانتیک معنی ندارد، از نظر من پیمان نفت و درام در قاره آمریکا در آمریکای شمالی ضرر به ایالات متحده میرساند. خب شب که میره توی کاخ سفید میشینه، مشاوراش میان میگن آقا این حرفا چیه تو میزنی، لطفاً دیگه از رو بخون.
آره.
اینا به شما به تعبیری ارتباط نداره. آره. ترامپ میره، ما ناتو هست، پیمان دوسوی آتلانتیک هنوز هست، پیمان نفتا هست و سایر موارد. حالا یه بحثی هست مثل بهداشت و درمان و نمیدونم غذا و سلامت و این موارد تو داخل آمریکا، بله کارگزاری یه سری نظرات میده، اونم تازه بعضیا شعاره بعضیاش هم اجرا میشه. بنابراین ساختار ایالات متحده طوری شکل گرفته است که بر اساس اون کارگزاران نقش حاشیه‌ای دارند،
به ویژه در سیاست‌های خارجی.
فرقی برای ما نمی‌کند.
بله.
اوباما باشد، بایدن باشد یا ترامپ باشد، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که نگاه متعارض داره با جمهوری اسلامی دشمنی میکنه با ما، چه جمهوری خواه باشن
چه دموکرات،
چه دموکرات باشن. این به اثبات شده. یعنی شما الان ببینید، بایدن بود که یه دموکرات بود، خشومت در حد اعلای خودش بود، جمهوری خواه بودند، هستند، بعدن هم میان همون نگاه خشومت ها میزدن، پس چه تفاوتی میکند؟
هیچ.
این نشان میدهد که ایالات متحده تصمیم گیران پشت پرده، به تعبیری تراست مغزهای امپراتوری، اینها هستن که تصمیم میگیرن و کارگزارانی مثل دموکرات ها، جمهوری خواه ها نمیتوانن حل مشکل کنن. حالا بیایم تو سطح منطقه خاورمیانه. ما یک دشمنی داریم که در واقع موجودیت اون رو نشانه گرفتیم. چرا؟ چون اساسش بر اساس اشغالگری، قصد و زورگویی است و در واقع یک کشوری رو اشغال کرده به اسم رژیم صهیونیستی یا به تعبیری اسرائیل.
بله.
خب سرزمین فلسطین توسط اینا قصد شده است، یعنی یک نبرد آزادی فلسطین تو دستور کار بوده است از 80 سال پیش، قبل از اینکه ما بگوییم و قبل از اینکه اصلا امام مثلا این حکم رو بدهد، مردمی مسلمان سرزمینشون گرفته شده است. خب چه کار باید کرد؟ من یه مثال همیشه برای باز مخاطبین میزنم، میگم اگر که مثلا جنگ جهانی دوم هیتلر اومد فرانسه رو اشغال کرد،
بله،
آیا فرانسوی ها حق داشتن بر اساس به صلاح روند استقلال خواهی خودشون علیه هیتلر و حکومت ویشی مارشال پتن عمل کنن یا نه؟ قطعا حق داشتن.
بله.
چراشون کشورشون اشغال شده. پس اگر موارد و اشغالگری برای فرانسوی ها که حالا مدعی مهد دموکراسی هستن آزاده و حق دارن، چطور فلسطینی های حق ندارن؟ خب این نبرد آزادسازی فلسطین پس یک حرکت مشروع است، طوفان الاقصی مشروع است، نمیدونم شمشیر قدس مشروع است، و تا وقتی که این کشور از دست اشغالگران آزاد نشود هر گونه حرکت مشروع از حق است.
درسته.
تا سازمان ملل حق رو از این مردم مظلوم گرفته. حالا ما در حمایت و کمک به این اصطلاح مردم مظلوم و در جهت آزادسازی فلسطین تلاش میکنیم. نتانیاهو باشد، اریک شارون باشد، اسحاق رابین باشد، حیم هرزوک باشد، موشد، هر کسی باشد، این وظیفه و تکلیم ماست به عنوان مسلمان که کمک کنیم. حالا نتانیاهو اگر که فرض کنیم که ترامپ اومد که یکم تون رو تره، اونم حالا من محافظه کار میدونم اونا رو، چون
بله.
جایی که کشته بیشتر بخوان بدن جا خالی میدن، جایی که ببینن زمین یه خورده سفته وارد نمیشن، در جایی که ببینن هزینه باید بکنن خودشون میگن دیگه، میگن در عراق و افغانستان و اینجور جاها وارد شدیم، 7 تریلیون دلار خب هزینه دادیم، خیلی خب بیا حالا دوباره اینجا وارد بشو هزینه بده.
بله.
بنابراین نبرد آزادسازی فلسطین بالاصاله باید ادامه داشته باشه و ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. این وظیفه و تکلیف ماست که کار خودمون رو درست و هوشمندانه انجام بدیم. واقعا هر فرد یا افرادی بیایند و بروند در سیاست خارجی ما هیچ تغییری
من از صحبت شما این گونه متوجه شدم. البته پرسش من رو شما به نوعی پاسخ دادید، ولی خب این که حالا فرمودید در سیاست‌های خارجی ما که اصلا هیچ تغییری نخواهد داشت، چون ما اصلا رسالت و بنیادین بوده از همون ابتدایی که شروع شد انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اسرائیل بایستی از بین میرفت چون که داشت ظلم و ستم میکرد به مردم فلسطین، و رسالت قانونی هم است که تصویب شده که موظفیم حمایت بکنیم و وظیفه شرعی ما.
آقای دابان چقدر وقت داریم؟
ما نزدیک 3-4 دقیقه فرصت داریم. فقط من نکتم این بود که
من اگر دارید بکنید، وگرنه من یک موازه خاص دستگاه ترامپ رو برای شما
همینو میخواستم بگم. تو صحبتاتون شما فرمودین حالا دونالد ترامپ باشه یا بایدن باشه، در نهایت ممکنه که خیلی مزمون یه واژه عامیانه میخوام بگم، یه هارت و پورت اضافی میکنن اینها، داریم این که من میام حمایت بیشتری میکنم، ولی اون سیستم اساسیه هست، اون تراس ها یا مجموعه هایی که وجود دارن تصمیم گیری هستن. این ممکنه حرفی بزنه. الان من ادامه صحبت شما رو میشنوم.
ببینید، استقلال خواهی، آقا بودن، دست خودمون بودن، مقدرات دست خود بودن هزینه داره.
بله.
دستگاه خارجی، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا علل حساب دست ترامپ میافتند. ببینید این که میگم فرقی نمی کند به این دلیل است. ببینید مردم ما بعضیا سادگی میکنن، فکر میکنن مثلا اگر فلان کس فلان پیام را داد میخواهد به نفع ما کاری بکند، یا اگر اقدامی بکند از اون بالا مثلا بمبی اگه بخواد بندازه میگه اینا مثلا اصولگران، اینا اصلاح طلبن، این چپ اون راسته، پس رو اون نزنید رو این بزنید. این حرفا نیست. وقتی کسی خصومت دارد با کشور ایران، بالاصاله با ایران خصومت داره، نگاه نمی کنه این چپ یا راسته، ممکنه ابزار بکنه یه گروه رو، یه جریان و یه حزب، ولی نهایتش اینه که میخواد سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. خیلی خوب، ما هم باید باشیم نگاه کنیم. نه خیر، وای میسیم. خیلی خوب، جمهوری خواها به دلیل اینکه بخوان اختلاف بندازن بین ماها، اومدن چیکار کردن؟ ما رو دو قطبی دارن میکنن، ما شرطی میکنن. خب یه کار روانی رو مردم ایران میکنن، مثل نتانیاهو که این کارو میخواد بکنه و موفق نشده. اونها در دوره قبل سیاست خودشونو گفتن. جورج پومپئو 13 تا بند گفته.
بله درسته.
که آقا اگر شما میخواهید، وزیر خارجه وقت ترامپ در اون دوره، که آقا شما میخواهید به اصطلاح ما با تو رابطمون خوب باشد، شما این 13 تا بند رو اجرا کنید، که مهمترینش این است که ما استقلالمون از دست بدیم، همه چیزمون رو کنار بذاریم و بریم دستبوس آمریکایی ها بشیم. کدام ایرانی غیرتمندی حاضر میشه که بره دستبوسی آمریکا رو بکنه؟ البته در هر کشوری یک آدم های مرعوبی پیدا میشن که از رو ترسشونه، از به خاطر جونشونه حاضرن به هر چیزی دست بزنن. و ولی همه مردم ایران که اینطوری نیستن.
نه نه این یه چند تا یه تعداد معدودی هن. یعنی شما اگه بخواید حساب بکنید اصلا هیچ چه حساب میشن به نوعی.
به تعداد حالا کاری آره. نداریم آقای تابان عزیز، بحث بر این است که ما یک کشوریم که آقاییم، هیچ وقت مستعمره نشدیم مستقیم توی
100%.
تنها کشوری هستیم که مستعمره نشدیم. هیچ کس هم حاضر نیست که استقلالش از دست بده، هیچ کس هم حاضر نیست که موجودیت و به اصطلاح چی میگن آزادی کشورشو استقلالش رو به صلاح معامله بکنه سرش. خب وقتی که اونها میگویند که شما همه چیز رو باید بذاری کنار، ما همه چیز رو باید بذاریم کنار؟
هرگز.
آیا مثلا چینی ها همین کارو میکنن؟ روسان همین کارو میکنن؟ کوبایی ها استقلالشون رو گذاشتن کنار یا نه مردونه وایستادن جلوی زورگویی آمریکا؟
وایستادن.
آمریکا از 1945 به این فقط به دنبال این بوده است که با زور، با ارعاب، با تهدید، با ختمشای امپریالیستی کشورها رو به اصطلاح در قلمرو خودش بیاره. ده ها جنگ اتفاق افتاده، بسیاری از کشورها رو با درگیری یا بدون درگیری مال خود کرد. حالا ما یک کشور مستقلی و از قضا مطرح و آقا تو دنیا با سابقه تمدنی بسیار بزرگ، آیا مردم ایران حاضر اصلا به اصطلاح اجازه بدن که بخشی مرعوب هم بخوان بیان بگن ما مثلا استقلالمون رو حاضرین بدیم به ترامپ؟ نیست، قطعاً چنین چیزی نیست. بنابراین سیاست خارجی ترامپ، بایدن، اوباما، دیگران فرقی نمی‌کنه. اونا به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی نباشد. چرا؟ چون منافعشون رو تو منطقه به هم زده، چون نفت دارد، چون انرژی دارد، چون طمع دارن به ایران. ما باید حواسمون به منافع ملی خودمون باشه، رو پای خودمون باشیم، یه خورده سفت باشیم، قطعاً اونا هیچ غلطی
نمیتونم. من یه جنبندی بکنم، ما یه مسئله قدیمی داریم، زبان زد قدیمی داریم که حالا به غلط هم بهش میگن ضرب المثل، میگه که آقا یه بنده خدای خروسی رو دزدیده بود، کرده بود زیر لباسش قباش، نمیدونم زیر کتش قایم کرده بود، دم خروسه بیرون بود، بعد گفتن شما خروسه رو دزدیدی؟ گفت نه آقا به خدا قسم من ندزدیدم. میگه آقا قسمت باوره، ولی دم به خروس برابره. این سیستم آره، این سیستم امریکایی و حالا مثلا به ویژه امریکایی ها دیگه برای ما دست رو شده. هر چقدر بگن آقا ایرانی ها ما قربون الهیتون میریم، فداتون میشیم، ما به مشکل شما میگن آقا باشه تو هر چیز میگی ما قبول میکنیم، ولی چه کنم این دم خروسه رو من دارم میبینم دیگه. این دیگه برای نیست ما با این دم
گول بخوریم. آره آگاه باشن
که هستن الحمدلله.
بله هستن. بله. بعضی ها ممکنه جوان‌تر باشن، تجربه اینو به اندازه بزرگترا نداشته باشن. باید بدونن که آمریکایی ها رو سیاست خودشون سعی میکنن دو دستگی، اختلاف. یارو مثلا میاد میگه که مثلا توی جلسه نشستی میگه ترامپ بهتر است یا هریس؟ خب با وقتی که سیاست خارجی جفتشون یکیه،
سگ زرد برادر شغاله چه فرقی میکنه؟
براشون تصمیم میگیره. بله. من مثالایی زدم دیگه، هم برای ترامپ هم بایدن هم اوباما. وقتی که سیاست خارجیشون کسایی دیگه تعمیم میکنه و اون سیاست خارجی مخالفت صریح با جمهوری اسلامیه، حالا ما بیان بشینیم بگیم که هریس بهتره یا ترامپ، خب معلومه جفتشون چی میگن، سر تا یک کرباس.
دارم من گفتم سگ زرد برادر شغاله دیگه، فرق نمیکنه.
والله سکن دیگه بی ادبانه واجد صداشون اجازه
نه نه نه, نه, خواهد. نه آقا مسئله ایرانیه. آره مسئله ایرانی، مشکلی نداره.
سگ هارشون هم به تعبیر حالا
حضرت آقا،
سگ هارشون هم بله این خودشونه. اینا اصلا اخلاق، انسانیت، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را نمیشناسن، فقط از این حربا استفاده میکنن برای جهان سوم.
بسیار عالی. فدای شما شم جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی بین الملل. خیلی متشکرم مهمان تلفنی رادیو حنظله شدید. در پناه خدا باشید. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
امروز 12 نوامبر سال 2024 میلادیه. امروز برای منطقه رفح روز خونونی بود. امروز از جای جای رفح صدای ناله و فریاد بلند بود. امروز رفح روز سختی رو شروع کرد. هنوزم عکسای این حادثه تلخ تو ذهنم و نمیتونم اون همه جنایت رو از یاد ببرم. بیاییم با همین خبر رو بشنویم.
منابع خبری از کشتار جدیدی خبر دادند که صهیونیست‌ها در منطقه‌ای در شمال شهر رفح رقم زدند. نظامیان صهیونیست در حالی که ساکنان این منطقه جمع شده بودند آنها را هدف قرار داده و تعدادی را به شهادت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند. همچنین ارتش اشغالگر صهیونیستی تجمع غیر نظامیان فلسطینی در غرب دیرالبلد در مرکز نوار غزه را بمباران کرد که بر اثر آن 6 نفر شهید و شماری هم زخمی شدند. از سوی دیگر منابع پزشکی اعلام کردند که شمار شهدای بمباران منزل خانواده شبات در بیت هانون در شمال نوار غزه تا این لحظه به 15 نفر افزایش یافته است. همزمان منابع پزشکی اعلام کردند در حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا این لحظه 43 فلسطینی به شهادت رسیدند. 23 نفر از این افراد در حملات به شمار نوار غزه شهید شدند. این در حالی است که 8 سازمان فعال در زمینه کمک‌های بشردوستانه اعلام کردند که رژیم صهیونیستی نتوانسته استانداردهای واشنگتن برای بهبود اوضاع انسانی در غزه را برآورده کند. این سازمان ها اشاره کردند که اقدامات رژیم صهیونیستی موجب وخامت هرچه بیشتر اوضاع به ویژه در شمال نوار غزه شده است. سازمان های مذکور بیان کردند که حدود 100 هزار نفر از شمال نوار غزه به سمت شهر غزه آواره شدند. دست کم 75 هزار نفر همچنان در شمال نوار غزه بدون هر گونه کمکی در محاصره هستند. این سازمان ها تاکید کردند که نظامیان صهیونیست در 30 روز گذشته بارها به مراکز بشردوستانه در غزه حمله کردند.
بیروت از حوالی صبح امروز چندین بار بمباران شد. جنگنده های اسرائیلی مناطق مختلف این شهر رو به شدت بمباران کردند. صدای هر جنگنده فریاد وحشیگری اسرائیلی که در کوچه ها و خیابون های بیروت تنین انداز میشه. امروز با چشام دیدم که کودکی رو که زیر آوار موند و نیروهای امدادی به سختی اونو بیرون کشیدن. منظره در آخر میگه که ما در این راه از ویرانی خانه ها و ریختن خون هامون حراسی نداریم. ما آینه در عالم منعکس شدیم و خواهیم شد به امید پیروزی حق علیه باطل.
بسیار متشکرم که با رادیو هنزله همراه بودید. رسیدیم به لحظه پایانی. ضمن این که امیدواریم هرچه زودتر محور مقاومت پیروز بشند بر این دژقیمان و دشمنان بشریت و این قده سرطانی از صفحه روزگار هرچه زودتر محو بشه انشاءالله. ضمن خداحافظی در پایان آخرین جمله این که یا غزه نحنو کلنا معکی النصر للإسلام قریبا سنسلی فی القدس انشاءالله.
خیز است پا خاص عالم و زمان رشته از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع در ده سجاده رشته است برگ در سجده و پروانه و بلغرق تشهد چشم جاریش قنات است خنوت است شنگ هم هم نزو گوید با همین صبر و سکوت است. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آی نازل شده شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل دست همه وقت از آن مست.
القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من بلسلي لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا البحر لنا ولا